أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فاغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأبوابين غفورا مطالبی که مربوط به آیات قبل بود قسمت مهمش گذشت چون این گونه از آیات که ذات اقدس اله فیاض علی اطلاق است و تفاوت فیض در عالم هست موهبت هایی هم نسبت به اولیا و اصفیای خود دارد الله اعلم حیث یجعل رسالته و موهبت هایی که به عنوان تفضل است ذالک فضل الله یؤتیه من یشا و اینکه مشیت او حکیمانه است به هیچ چیزی مسیر حکمت او را عوض نمی کند طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه که فرمود یا من لا تبدل و حکمت ها رو وسائل ای خدایی که با هیچ توسل نمی شود مسیر حکمت تو رو برگردون این مطالب مانندون مبسوطن در آیات دیگر گذشت و مشابه این آیات هم باز در پیش داریم چون اینها جز بحثای کلیدی قرآن است که هر جا فیض از کار خداست موهبت هایی هست تفضل هست به مانندون ممکن است در بحث های بعد مطالب دیگری که مناسب با اون آیات هست ذکر بشه اما مطلب مهم در اینجا این است که اول مسئله توحید را ذکر می‌فرمایند بعد بسیاری از مسائل را که زیر مجموعه توحید است از واجب‌ها و حرام‌ها ذکر می‌کنند بعد پایان این بحث هم مسئله توحید را اشاره می‌کنند در همین سوره مبارکه اسراء آیه 23 فرمود به قضا ربک الا تعبدوا الا اياه این بحث توحید را ذکر میکنند بعضی که بسیاری از مسائل رو بازگو فرمودند خواه در مسائل خانوادگی خواه در مسائل اجتماعی خواه در مسائل اخلاقی خواه در مسائل اقتصادی خواه در مسائل معرفت شناسی اونگاه در ذیل فرمودند ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه معلوم میشه اصول دین حکمت است، فروع دین حکمت است، اخلاق حکمت است، مسائل خانوادگی حکمت است. حکمتی که قرآن کریم مطرح میکند همون حکمت مصطلح نیست. در آیه 39 همین سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه این مجموعه را بیان فرمود همون ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه دوباره اون چرا که صدر این قسمت بود از باب رد العجز الى صدر فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا در آیه 39 اساره این مطالب را بیان فرمود چه این که در آیه 22 هم فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا مطلب بعدی آن است که تمام اطاعات به توحید برمیگردد و تمام معاصی به شرک برمیگردد این است که وقتی یک مجموعه از احکام الهی را میخوام ذکر بکنم اول سخن از دعوت به توحید و پرهیز از شرک است بعد اون مجموعه را ذکر میکنم گاهی یه حکم واجب یا حرام را ذکر میکنم اون لازم نیست که مصدر بشه به مسئله توحید یا نفی شرک گاهی یک مجموعه از احکام را ذکر میکنن اون چی که در این سوره مبارکه اسراء از آیه 23 تا 39 شروع میشه شاید در حدود 20 حکم از احکام اعتقادی اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی و معرفت شناسی باشه در این مجموعه را که میخوان ذکر فرماین اول مسئله توحید و نفی شرک به ذکر میکنن بعد اینها را بازگو میکنن پایان هم دوباره مسئله توحید به ذکر میکنن چون که در بخش‌هایی از سوره مبارکه انعام مشابه این گذشت، گرچه به این گسترش نبود. آیه 151 سوره مبارکه انعام همینطور بود. در اونجا فرمود قول تعالوا اتلوا ما حرم علیکم ربکم الا تشرک بهی شیئا، بعد فرمود به بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق، آیه 51 و 52، در پایانش آیه 53 و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اونجا هم مصدره به توحید است و جمع‌بندی خاصی هم به همراه اونا هست. سر این که تمام اطاعات به توحید برمیگردد و تمام معاصی به شرک برمیگردد تا حال چند بار بازگو شد، چون تا حال این متن و شرع چند بار آمده. یعنی وقتی اول مسئله توحید است، بعد در ضمن او مطالب فراوان ذکر میشه، یا اول نهی از شرک است بعد مطالب فراوانی از معاصی ذکر میشه، این ارجاع اطاعات به توحید است و ارجاع معاصی به شرک. هر جا اطاعت است زیربناش توحیده، هر جا معصیت است زیربناش شرک. بیان ذالک این است که انسان وقتی اطاعت میکند، در مسائل خانوادگی از پدر و مادر اطاعت میکند، یا حق همسر را رعایت میکند، یا حق فرزند را رعایت میکند، وقتی شما تحلیل میکنید بگید به این که خب چرا این حقوق رعایت میکنید، میگید میاد برای این که خب دستور است دیگه. کی دستور داده؟ مثلا فرون روایت هست، فرون آیه است. خب سند اعتبار روایت به آیه چیه؟ چون خدا فرمود دیگر. بالاخره انبیا اگر فرمودن، ائمه اگر فرمودن، از طرف ذات اقدس اله هست، چون ما ینطق عن الهوا. پس بازگشت همه این اطاعات به پیروی فرمان خدای سبحانه است. چه این که شرک هم این چین است. این تحلیل را سیدن استاد تو المیزان دارن تو همین ذیل همین بحث که همه معاصی به شرک برمیگردن، ولی اون چرا که قبلا نقل شد از جناب صدرالدین قونوی بود که چون تو اربعینش اون حرف داره، دو بارها هم این مطلب اینجا بازگو شد که ایشون میفرمان هیچ معصیتی نیست مگر اینکه به شرک برمیگردد. چرا؟ برای اینکه اگر کسی دست به خلاف میزند، یه وقتی روی سهو است، یه وقتی روی نسیان است، یه وقتی روی استقرار است، یه وقتی روی الجا است، یه وقتی روی اکراه است، یه وقتی روی اجبار است، همه اینها بر اساس حدیث رفع برداشته شده. یعنی اگر کسی سهو بود یا نسیان بود، به حکم بود یا به موضوع بود، درباره حکم قصور کرد و نه تقصیر، درباره خیلی از اینها رو اضطرار بود، رو الجا بود، رو اجبار بود، رو اکراه بود، همه اینها بر اساس رفع مالای عدبون، رفع از سهر، رفع از نسیان، رفع از مسرور، رفع از مسکرهو، هیچ کدومشو معصیت نیست. تنها جایی معصیت است که انسان عذر ندارد، عالمن آمدن دارد خلاف میکنه. حرف جناب قونوی این است که کسی که عالمن آمدن دارد خلاف میکنه، این معصیت است. معنای چنین کار این است که خدایا تو ای رو فرمودی و منم میدونم تو ای رو گفتی و منم هیچ عذری ندارم، لکن نظر من بر نظر شما مقدمه. این روح گناهه. هیچ گناهی نیست الا این در تحلیل به شرک برمیگرده. این همون حرف انا خیر منه. این انا خیر من که ابلیس گفته بازداشتش به همینه دیگه. اینکه سهو و نسیان و استقرار و الجا و اکراه نبود که، این برای اون موضوع مشخص شد، حکم مشخص شد، عالم بود، عامل بود، هیچ بهانه‌ای هم نداشت. به خدای سبحان عرض کرد که شما نظرتون اینه ولی من نظرم چیز دیگه است. این میشه استکبار. ما هیچ معصیتی نداریم الا اینکه به شرک برمی‌گرده. این بیان نورانی قرآن کریم که فرمود و ما یؤمن و اکثرهم به الله الله و هم مشرکون، یه بخشش به همین برمیگرده. فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. منطور شرک فقهی نیست، شرک کلامی است. شرک فقهی باشد که این شخص معاذالله آلوده باشد و اینا، اینجور نیست. اما عند تحلیل دارد هوای خود را برخواست خدا مقدر می دارد.
حرف ابلیس را برخواست خدا مقدم می‌دارد. معناش همین است. این نمیتوند بگه که من نمیتونم کنترل کنم، چون در همون حال اگر یک کسی با یه قدرت بیشتری تهدیدش کند این دست برمیداره، پس اون میشه میتونه کنترل کنه، یا او رو تطمیع کند به یک بهای سنگینتری این دست برمیداره، پس اون میشه میتونه کنترل کنه. اضطرار در کار نیست. این بما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، گاهی رو مسائل اعتقادی و امثال اعتقادی است، نظیر همین تعبیرات ناروا که میگیم اول فلونکس، اول خدا، دوم فلونکس، یا اگر فلونکس نبود مشکل ما حل نمیشد. روایاتی که ذیل این آیه هست به همین برمیگرده، ذیل همین آیه هست. ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین است. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکان، فرمود خب همینی که میگن لولا فلان لهلک تو، معنیش همینه دیگه. اگر بگیم خدا را شکر میکنیم که به وسیله او مشکل ما حل شد، این میشه توحید. اما اگر این نبود مشکل ما حل نمیشد، یا اول خدا دوم این، خدای اولی نیست که دومی داشته باشد، که هو الاول و الاخر است. کسی به چیزی که در عرض ذات اقدس الهی نیست که دوم باشد. اینا رو مسائلی است که انسان از در بینش گرفتار این شرک مزموره، مخفی است. از در گرایش و عمل همین است که این در تحلیل جمیع معاصی به شرک برمیگرده. حالا که جمیع طاعات به توحید برمیگرده، جمیع معاصی به شرک برمیگرده، اون بخش از قرآن کریم که یک مجموعه از اوامر را ذکر میکند مصدر به توحید است. اون بخشی از قرآن کریم که یک مجموعه از معاصی را ذکر میکند مصدر به شرک است. در محل بحث توحید را که امر کرد با نهی از شرک تنیده به ما اعلام کرده است. و لازم فرمایید امر خدا به ترک شرک تعلق گرفته است. باید میفرمود امر کرد به توحید. امر کرد که شرک نورزید یعنی چی؟ نهی از شرک است و امر به توحید. منتها چون توحید باید خالص باشد، نهی از شرک را در کنار امر به توحید ذکر کرد. فود و قضا ربکه، یعنی امر ربکه الا تعبدوا الا الله. این الا تعبدوا یعنی مشرک نباشید، این که تحت امر نیست. یا این نهی از شرک است نه امر به لا تعبدوا. لکه این در تحلیل امر به توحید ناب است. توحید ناب این است که اون اللهش با لا اله همراه باشد. پس قضا ربکه الا تعبد الا الله، یعنی قضا ربکه ان عبدوا الله مخلصین له الدین، که در بعض آیات دیگر به همین صورت آمده است، به همین مضمون که خدای سبحان حکم کرده است موحد باشید. خدا حکم کرده است که مخلصاً او را عبادت کنید. و قضا ربک الا تعبدوا الا الله. این در درون من، لذا شرک خفی است، شرک جلی نیست. غلبت علینا شقوتنا که جهنمی ها میگن اینه، میگن غلبت علینا شقوتنا، در پاسخش این است که در اون همش من غالق سو، شما مستر بودی، در همون حال اگر تطمیعتون می کردن چطور دست بر می داشتی؟ یا اگر یه قدرت قاهرهی وادارتون می کرد دست بر می داشتید؟ من شما مستر نبودی، عذری هم نداشتی، شهوت شما بر عقیده شما مقدم شد، اونم به سوی اختیار شما. غلبت علینا شقوتنا که اونا میگن مسموع نیست، اینو جهنمی ها میگن. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، همین بیان این است که خود اینا که منزهن، اینا فرماشاتشون تو این قسمت ها تعلیمه دیگه. میفرمان به این که کسی که مؤمن هست، ما ایمانش قبول داریم، برای خدا ایمانش قبول کرده و بود این مؤمن است، مؤمن است، ممکنه بهشتن بره. منتها خلط و عملا صالحا و آخر سیاب، در برابر اون گناهی کرده تو دنیا تنبیه میشه، این در موت تنبیه میشه، تو برزخ تنبیه میشه، فی ساحرت القیامه تنبیه میشه، بعد پاک میشه وارد بهشت میشه. ولی بالاخره اونهایی که میگن غلبت علینا شقوتنا دارن بهانه جویی میکنن، اگه عذر میداشتن که جهنمی نبودن که. اما اینها که ذات مقدس وجود مبارکه امام سجاد دارد یاد میدهد، این امضای این است که اینها مؤمنن، بله مؤمنن، ولی همین مؤمن گاهی چون ایمانش ناب و خالص و 100% نیست، گاهی به شرک مخلوط می شود. اونجایی که نظر خود را، هوای خود را بر رضای ذات اقدس اله ترجیح می دهد. خب پس شرک معنای شرک اینه که کاری را که انسان باید برای خدا انجام بده برای غیر خدا انجام میده. وگرنه مشرکین که دو نفر را عبادت نمی کردن، مشرکین در شرک مشرک ناب بودن، اینا فقط بتها را عبادت می کردن. معنای شرک این نیست که اینا یه قدر خدا را یه قدر صنم و وثن را، اینا فقط خدا را صنم ها و وثن ها را عبادت می کردن. منتها معنای شرک این است که این عبادتی که مال خداست، این عبادت را گرفتن به دیگری دادن، مثل که این شریک الله باشد، شریک الباری باشد. وگرنه مشرک اینجوری نیست که یه قدری خدا را یه قدری بت ها را عبادت بکند. مشرک فقط غیر خدا را عبادت میکند، میگد ما دسترسی به خدا نداریم، ما فقط بت ها را عبادت میکنند. مال مرائی هم همین طور است، مرائی غیر خدا را عبادت میکند، به مردم نشون میدهد که میگه ببینید رؤیت کنید که من دارم به خدا عبادت میکنم، و نه اینکه واقعا خدا را عبادت بکند بعد بخواد نشون بدهد. این خدا را عبادت نمیکند، یک به مردم میگوید ببینید من دارم خدا را عبادت میکنم، دو این میشه ریا. یا اون کسی که میخواهد دیگران بشنوند نه ببینند، کار را مثلا در جای انجام داد که دیگران حضور ندارن تا ببینن، به اسماع میکند، گرفتار سمعه است، به گوش مردم میرساند که من برای خدا کار کردم در حالی که نکرده. این دومی میشه سمعه، اون اولی میشه ریا. غرض آن است که مشرک یعنی وثنی و صنمی اصلا برای خدا عبادت نمیکند، منتها عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن. یه بیان لطیفی هم با سید انوسطی رضوان الله دارن که این کمونیستا، این مارکسیستا، اینا که ملحدن، اینا که مادی محضن و منکر مبدعن، اینا هم در حقیقت مشرکن. چرا؟ برای اینکه اینها نیاز خود به دیگران را میدونن، منتها میگن نیاز ما را طبیعت برطرف میکنه. خب طبیعت هم یه بوتیست برای اینها، مثل سنم و وسم. بالاخره به طبیعت معتقدن مشکل رو. بعضی ها میگن شانس مشکل ما را حل میکنن. خب همه این خرافات به شرک برمیگردن. بالاخره به شانس معتقده دیگه. میگن ما شانس نیاوردیم، دیگری شانس آورد. شانس، بخت، اتفاق، اینا جز خرافی ترین خرافات است و این در تحلیل همه اینا به شرک برمیگردد. یعنی کاری که مال خداست به دیگری میدن، کاری که مال خداست به دیگری که یا اصلا موهوم محض است یا نه موهوم نیست، موجود است ولی این سمت رو ندارد. شانس و بخت و اتفاق خرافی محضن، اون احجار و اخشاب موجود هستند اما کاری از اونا ساخته نیست. الهام ارجلانی همشونه بها، املهام عیدی یلتشونه بها، املهام آزان و یسلامونه بها، املهام قلومونه دفقهانه بها و مانندن. خب اما شرک ضعیف و مستور و مرموز چرا؟ چون ریا شرک است با توبه حل میشه. اون شرکی که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، اون شرک رسمی است، شرکی که کمونیست داره، شرکی که مارکسیست داره، شرکی که وثنی و صنمی داره، اون شرک شفاف و روشن است که لا یغفر. بله معنای شرک هم اصولا همین است. اون مال ریاست، ریاکار یه قدری برای خدا و یه قدری برای خدا مخلوص میکنه، ولی مشرکین صنمی و وثنی اصلا خدا رو نمیپرستن. مشرک یعنی کسی که عبادتی که مال خدا بود به غیر خدا داد، برای او شریک، یعنی واجب رو باید بپرسته، اون وقت غیر واجب را واجب تلقی کرده و او رو داره قبول میکنه، نه که شرکت سهامی. معنای شرک شرکت سهامی نیست، مگر بت‌پرستا ذره خدا رو می‌پرستیدن. حرف اونها این بود که ما دسترسی به خدا نداریم معاذ الله، و ها اولای شفا اولای در الله، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. انبیا آمدن از طرف ذات اقدس را فرمود دسترسی نداره. چیه اون؟ اقرب و الیکم من حبل الورید است، اقرب و الینا من حبل الورید است، یهول بین المرء و قلبه است، اذا دعا ان قریب اجیب و دعوت دعا است و مانند آن. این چنین نیست که مشه یه قدی خدا یه قدی غیر خدا، این چنین نیست. اینا فقط 100% همین سنگ و گل میفرسیدن، میگفتن اینا مشکل ما را حل میکنن. کفر خیلی فرق میکند. یه وقت است که در قرآن کریم کافر اعم از مشرک است، بر اینها هم کافر اطلاق شده است یک، ولی کافر بر اهل کتاب اطلاق شده است. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد کفر الیهود اذ قالوا عزیر ابن الله، بر اینها کفر اطلاق شده است، بر اینها مشرک اطلاق نمیشه. مشرکین داریم و کفار، کفار بر همه اهل کتاب اطلاق میشن، گاهی کفار بر همه اطلاق میشن. ولی اون جایی که تفصیل قاطع شرکت است که کفر در قبال شرک است، کفر مال اهل کتاب است. چرا دیگه؟ یعنی این چیزی که مال خداست به غیر خدا دادن، وگرنه شرک سهامی نیست که. یعنی اینا بیان یه قدر خدا رو عبادت کنن احدا. بله اون معنای احیانا در ریا و امثال ریا درسته. در ریا شخص مؤمن از خدا رو عبادت میکند، دلش میخواد دیگری هم ببینه، یه درصدی هم دیگری دخیل میشه، این میشه مشرک. اما وثنی و صنمی که اصلا خدا را نمیپرستد و که مشرک نیست. درباره صومعه این چنین است، درباره ریا این چنین است. این همون به ما یومن و اکثرون بالله الا وهم مشرکون، این همون شرک شرکت سهامی است. یعنی اکثر مؤمنین خدا را نمیپرستند، میگن اول خدا دوم فلان طبیب، یا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمیشد. در حالی که لله جنود و سماوات و الارض، باید بگه خدا رو شکر که فلون شخص که جز جنود الهی است و ماموران الهی است، مشکل ما را خدا از اون را حل کرده. این میشه توحید. اما مشرکینی که فقط سنگ و چوب میپرستیدن، اصلا خدا را قبول نداشتن به عنوان رب. میگه ما چرا میپرستیم اینها رو؟ برای اینکه ارباب متفرقون، کار ما دست ایناست، ما شفا میخوایم اینا، بارون میخوایم اینا، رزق میخوایم اینا. او مدیر عامل کل است، یعنی کل ارباب را او رب الاربابی می کند. اما رب عرض، رب سما، رب مطر، رب شفا مرض، رب رز، رب فلان و فلان، این ارباب متفرقون هم اینا مشکل حل می کنند، برای اینا هم قربانی می کردن. سن و قتل را قرآن کریم به این مشکل نسبت می داد و هر سر هم محکوم می کند. یه نوع که تو از سور مبارک نسا و اینا گذشت همین بود. این قرابینی که میکردن برای اینا بود دیگه. گاهی بچه ها رو قربانی میکردن که این بت قبول کنه مشکل اینا رو حل کنه. بچه قربانی میکردن، نه تنها بچه ها رو برای گرسنگی میکشتن یا دخترها رو برای ننگ موهوم میکشتن، بلکه بچه ها رو، چه دختر چه پسر، قربانی این بت ها میکردن. بنابراین اینها کاری که مال خدا بود به غیر خدا اسناد می دادن. ریاکار یا سمعگر، یه قدری برای خدا یه قدری برای خدا. اما ذات اقدس اله در این بخش فرمود توحید ناب معتبر است، نه شرک وثنی و صنمی مقبول است بخشود است، و نه شرکی که دیگران دارن قابل اغماز است. البته درکات اینا فرق می کنند. بعد خالق که مشکل حل نمی کند، رب است که مشکل حل می کند. ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله. اما شما بینید وقتی که سوال می کنید که من رب السماوات و الارض سیقولون لله، اونجوری که سوال هست جواب نمیدن. تو سوره مبارکه نمل که انشاءالله میخونیم میفرمان ما هر جور سوال درست میکنیم اونا جواب نادرست میدن. ما ازشون سوال بکنیم من بیدهی ملکوت کل شی، سیقولون لله، جواب نشد. من میگم به دست کیست؟ بگو به دست اللهه. چرا میگی برای خداست؟ من میگم من رب کل شی، تو میگی سیقولون لله. تو سوره مبارکه نمل همون چی ما هر جور سوال بکنی این جور دیگه جواب میده. یه همچه مشکل جدی داره در ربوبیت. خالق بودن یه ثمر علمی داره. بله واجب الوجود تو عالم خداست، لا شریک الله. بله خالق کل هم خداست، لا شریک الله. اما این مشکل حل نمی کنه. ما با کی کار داریم؟ کی با ما کار داره؟ دو چیزی که تمام مشکلات را حل میکنه، یکی ربوبیت است، یکی مسئله معاد. مسئله معاد است که مسئولیت میاره، که ما با او در کاریم. او از ما سوال میکنه، جواب میخواد، باید جواب او رو بدیم. درباره دنیا هم مشکلات ما را رب ما حل میکنه. میگه او مدیر کل است، بله. رب الارباب او هست، بله. اما کی بیمار رو شفا میده؟ کی بارون میاره؟ کی رزق میرسونه؟ کی از حوائج شما با خبره؟ کی مشکل شما رو حل میکنه؟ میگه سنم و بسن. مشکل جاهلیت شرک در ربوبیت جزئی بود. نه رب العالمین کارگردان کل عالم، نه خالق بودن، نه ثمر علمی دارد. اصرار قرآن کریم بر که او رب کل شیء است، رب الارض است، رب السماوات، رب همینه. اصرار قرآن کریم بر این که بازگشت همه ما به اوست، بر این که ما رو مسئول بدونه و قبول کردن این که خدای هست و خالق یه ثمر علمی دارد، ثمر عملی و اخلاقی و باربر سیاسی و باربر اجتماعی ندارد. تو سوره مبارکه نمل انشاءالله اگر برسیم همین معنا رو اونجا دارد. نه ما همه من موحد عملی هستیم، ممتاز ضعیف. ما هر جا هم که بالاخره به ما فرمود استعینوا بالصلاه و صلاه، نماز عمود دینو، به ما گفته نماز بخونید، اما ما تو نماز میگیم از تو کمک میخواییم. بله هستن دیگه، نظام اسباب است نه نظام استقلال. باید بگیم ذات اقدس خدا را شکر میکنیم که از این را به ما رسونده. میشه توحید؟ نه مشرک ضعیف هستن دیگه. بله مشرک فقهی نیستن، مشرک کلامی هستن. این که در سوره یوسف فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. از امام سلام الله علیه سوال کردن روایاتی که در ذیل این آیه است، خب چجور اکثر مؤمنین مشرکن؟ فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، مشکلی جدی داره دیگر. چرا میگه لولا فلان لهلکتو؟ بگو خدا را شکر که از این را با ما کمک کرد. بله از اون طرف به ما گفتن مؤدب باشید، شاکر باشید، متشکر باشید. این از روایات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این مضمون با یه تفاوت کوچیک در لفظ که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. به ما ادب را آموختن، تشکر را آموختن. فرمود کسی نسبت به شما احسان کرده تشکر بکنید، ولی بگید خدای را فرستاده. این بیان نورانی هست، امیر بود تو نهج البلاغه که بارها خونده شد. فرمود المسکین رسول الله، این نیازمندی که آمد در خونه تو رو خدا فرستاده. اینا که تفسیر موضوعی نهج البلاغه نوشتن خیال کرده این رسول الله اون رسول اللهه. لذا درباره رسالت و نبوت حضرت که میخواستن سکنن این جمله نورانی نهج البلاغه رو آوردن، در حالی که مال فقراست. همون المسکین رسول الله هست. خدا از این طرف به شما مال داده، از اون طرف نیازمند در خونه شما فرستاده شما رو بیازماید. خب اگر المسکین رسول الله هست، المعطی هم رسول الله دیگه. اون کسی که مشکل ما را حل میکند دارم خدا فرستاده. چرا از او به عنوان سبب قبول میکنیم اما نه به عنوان رب؟ نباید بگیم اول خدا دوم این، بگیم خدا را شکر که از این راه ما را کبتن میکرد. در درسته اگه بگیم خدا را شاکریم که از این به دست این آقا مشکل ما را حل شد، هم ادب است هم توحید. اما اگه گفتیم نه اول خدا دوم این آقا، این دیگه توحید نشد. که این روایاتی که در زیل این آیه است ملاحظه فرمایید، که فرمود این که میگید لولا فلان لهلکیون درست نیست. عرض کردم از چی بگیم؟ فرمود بگید خدا رو شکر از این راه مشکل رو حل کرد. خب یعنی نجس نیست، یعنی زنش از خونش طلاق نمیگیره، این احکام فقهی برش وار نیست، اما چیزهای آثار عملی فراوان از کلامی داره، نقص داره. این تو سوره مبارکه یوسف گذشت بحثش دیگه. خب پس در سوره انعام اونجا مصدر بود به این جمله، فرمود به این که قل از تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم الله تشرکو بهی شیئا به بلواده. خب اول تحریم رو ذکر بود، اون درسته. ما حرم ربکم علیکم، اون چی که محرمه چیه؟ شرکه. این درست. اما در محل بحث فرمود قضا ربکه، امر ربکه. خب امر ربکه، امر باید به توحید تعلق بگیرد. معلوم می شود به این که توحید اصل است و شرک عاریتی است. یعنی تو من که شما رو بدون سرمایه خلق نکردم، که در درون شما خدا خواهی را، خدا جویی را، خدا طلبی را اونجا نهادینه کردم. شما اگر بیگ از خارج مهمان ناخونده نیارید، اون دلتون ما را میخواد. به دلیل اینکه همه مشرکین وقتی سوار کشتی شدن در حال خطر مخلصانه موحدن، دعوات وارد کشتی شدن، کشتیم در آستانه غرق بود، دعو الله مخلصین له الدین، نه که دروغ میگن، نه واقعا موحدن. این توحید واقعیشون در درون بود، حالا شکوفا شده. اسباب و علل را میدیدن، به اونها پناهنده میشدن. این در خطر اونها رخت بربست، توحیدشون ظهور کرد. دروغ نمیگن اینا در حالی که تو دریا دارن غرق میشن، واقعا راست میگن، واقعا موحدن. منتها وقتی فیضا نجاهم الى البر فیضا هم مشکون، فلما نجاهم الى البر فیضا هم مشکون، وقتی ما اینا رو به ساحل نجات دادیم، خدای سبحان نجات داد، دوباره اون عادات و آداب و رسوم و سنن جاهلی میاد روش میپوشونه، کلا بران علا قلوبهم، باز حرف مشرکانه میزنن. ما با سرمایه بشر رو خلق کردیم. این فطرت الله الاتی فطر ناصر، یا همینه دیگه. این تو نیست که ما یه ذهن خالی داده باشیم، که یه لوح نانوشته داده باشیم. نه، در سایه حوزه و دانشگاه بعد اینها مهمان ذهنه. او رو دو سوره مبارکه نهر که قبلا خوندیم فرمود ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق نفیه، این ادبیات و فقه و اصول و حکمت و تفسیر، این حرفهای حوزوی و دانشگاهی، اینا مهمانه. فبود هیچ کدام از اینها رو نمیدونستی، بعد بشون سمع و بصر دادیم اینا رو یاد میگیرید. اما توحید رو من در درون دل شما اونجا بافتم. این چنین من شما رو با توحید ساختم. الان این خونه رو با چی میسازم؟ با سنگگیر میسازم، با ملات میسازم، با آب میسازم دیگه، با خاک میسازم دیگه. فبود من درون و بیرون همه اینها رو با توحید ساختم. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این یه علمی نیست که من به شما داده باشم، که من شما رو با توحید ساختم. ساختار توحید از غیر او هم ساخته نیست. چجوری ساختار ما چه میدونیم؟ این که بدن نیست که با گوشت و پوست ساخته بشه. که فرمود این جان شما رو من با توحید ساختم. این هر گوششی دست بزنی توحیده. این رو به هم نزنید، این رو نپوشونید، این رو قوارینش نکنید. خب بنابراین اونجا که در سوره مبارکه انعام مصدر به نهی تحریم است، این تناسبش محفوظه. قتل ما حرم علیکم ربکم الله تشرکو بالله شیئا، این درست. اما در محل بحث همون و قضا ربکه، این قضا اون حکم مبرم است، یه حکم قطعی است. البته قضا میتواند به امرم تعلق بگیرد، به طاعتم میتواند تعلق بگیرد، میتواند به ترک معصیتم تعلق بگیرد. اما اگر قضا رو ما بنی امر بگیریم، نه مطلق حکم، معلوم میشه که محور اصلی توحید است. نفی شرک به این معناست که این توحیدی که سرمایه شماست و من شما رو با توحید خلق کردم، اینو آلودش نکنی. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. ببینید اگر قضا مری امره هست، بعدش باید امر مثبت باشد نه منفی. اگر قضا ربک ان اعبدوا الله مخلصین له الدين، این درست. قضا ربک ان وحدوه و مانند، این درسته. اما قضا ربک الا تعبدوا، این بازگشتش به این است که اعبدوه مخلصین له الدين. حالا بقیه بحث انشاءالله برای بعد از محرم. مواظب باشید محرم انشاءالله همین معارف قرآنی رو برای مردم نقل کنید که اطرت را با قرآن به مردم معرفی کنید. نه دیگه اجازه بدید ما هم روز تر کنید. الحمدلله.